به نام خدا.
سلام.
در مجموعه برنامه‌های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره‌های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
همه استعدادهای صهیونیست برای یکسان شدن به هالیوود نرفتند. پیش از جنگ جهانی دوم، بیش از 50 فیلم توسط یهودیان یدیش تولید شد.
این فیلم‌ها آن روی سکه هالیوود بود و در واقع تقلید خوشبینی هالیوود به حساب می‌آمد و همچنین نسخه نیویورکی فرد آستیر.
بسیاری از صهیونیست‌هایی که می‌توانستند به هالیوود بروند، در نیویورک ماندند تا فیلم‌هایی در توصیف یهودی خود بسازند.
جی هابرمن، نویسنده و منتقد:
این فیلم ها برای تماشاچیانی به نمایش در می آمد که کاملا ترکیبی از مهاجران و گاهی فرزندان مهاجران بودند و در واقع دیدگاهی بسیار متفاوت نسبت به هالیوود داشتند. فیلم های یدیش نوعی مبارزه برای حفظ و حمایت از سنت های یهودی در برابر قدرت فریبنده و سلطه‌گر فرهنگ آمریکایی به حساب می آمد.
در فیلم پیش درآمد شکوه، فیلم کلاسیک سینمای یدیش، خواننده بزرگ با بازیگری موشه فلایشر پا به دنیای سکولار اپرا می‌گذارد. وی در شب اولین اجرای اپرای خود از مرگ پسرش با خبر می‌شود. ناتوان از اجرا به کنیسه باز می‌گردد تا دعا کند و با قلبی شکسته از دنیا می‌رود. این تلاشی بود برای برقراری آشتی میان یهودیان و دنیای سکولار اطرافشان.
صبر کنین. هنوز هیچیشو نشنیدین. میگم صبر کنین. هنوز هیچیشو نشنیدین.
فیلم خواننده جاز برادران وارنر فیلمی صامت و انقلابی بود. اینجا نیز همچون فیلم‌های یدیش، پسر یک موعظه‌گر با بازیگری آل جولسون که در زندگی واقعی نیز پسر یک موعظه‌گر بود، می‌بایست بین شهرت به سبک آمریکایی و وفاداری به یهود یکی را انتخاب کند. او ابتدا یهود را برمی‌گزیند.
اما در مکتب همسانسازی هالیوود داستان بدینجا ختم نمی شد. فیلم هالیوودی پایانی هالیوودی می طلبید. پدر عزیز و سنت‌های کهن صهیونیستی‌اش مردند و حالا قهرمان ما با چهره سیاه‌پوستی آمریکایی در کنار نامزد غیر یهودی‌اش پیروزمندانه ترانه می خواند.
مامی Thank you.
در فیلم های هالیوود پدر دنیای کهن بارها و بارها طرد می شود، مادر شکلی آرمانی می گیرد و پسر سرکش در نهایت به موفقیت دست می یابد.
دوست ندارم بری.
مادر چرا نمیذاری برم درس بخونم دکتر بشم؟
درس خوندن طول میکشه، ما هیچی پول نداریم.
پول؟ اگرم اینجا بمونم و هیچی نشم پولدار نمیشیم، خودت هم میدونی.
بخشی از فیلم از قلب انسان ها. جیم زوکر، نوه آدولف زوکر.
فکر میکنم آمریکا اون چیزی شد که پدر بزرگم تصورشو میکرد. هیچ جنبه رمانتیکی در کار نیست. خب میشه گفت تفکر رمانتیکی بود که یه آدم فقیر با 19 دلار تو جیبش میتونه به جایی برسه. بله، فکر رمانتیکیه، اما در نهایت درست از آب در اومد. پس از یه نظر اون واقع‌گرا بود.
عزیزم اینجا رو دست بکش.
چی تویه؟
یه چند دلاری گذاشتم زیر آسترش، ممکنه لازمت بشه.
مادر
جیسون، نسبت به پدرت نامهربان نباش. هر کاری که کرده، هر کاری که تا به حال کرده، فقط به خاطر من و تو بوده.
خواهش میکنم مادر، گریه نکن، گریه نکن. من یه روز با جیبای پرکول برمیگردم، خونه بهت قول میدم. میبینی؟
همیشه برکی.
بخشی از فیلم از قلب انسان ها.
آنان در فقر دنیای کهن را ترک کردند و در کمتر از 20 سال به بزرگترین مدیران تجاری آمریکا بدل شدند. در واقع طی یک دهه میر بالاترین حقوق را در تمام جهان دریافت می‌کرد. در این مرحله شاید تصور می‌رفت تبدیل شدن آنها از صهیونیست‌های اروپای شرقی به شهروندان آمریکایی کامل شده باشد، اما تاریخ دخالت کرد تا اصلیت آنها را به یادشان آورد.
در زمانی که نازی‌ها اقوام اروپایی آنان را مورد آزار قرار می‌دادند، برای قول‌ها دشوار بود اصالت صهیونیست خود را کاملاً کنار بگذارند. برخی از یهودیان هالیوود قادر به نادیده گرفتن آن رویدادها نبودند. گروهی از ستارگان سینما از جمله جان گارفیلد، ادوارد جی رابینسون و سخنگویشان ملوین داگلاس وضعیت خود را به خطر انداخته و علیه هیتلر بیانیه صادر کردند.
کلیه روابط اقتصادی میان ایالات متحده آمریکا و آلمان نازی کاملا قطع کردند. تا زمانی که آلمان مایل به بازگشت به خانواده ملل باشد و بر اساس قوانین و اصول انسانی رفتار کند.
اگرچه در آن زمان کارل لملی رئیس استدیو نبود، ولی به معترضین پیوست و بیانیه را امضا کرد. در حالی که لملی و هری وارنر هر دو به طور فعال حامی پناهندگان اروپایی همکیش خود بودند، در سال 1939 وارنر این سخنرانی ضد فاشیستی را ایراد کرد.
کاری کنید ایالات متحده برای آنهایی که قصد دارند دستاوردهای چند نسل را از اعلامیه 1776 نابود کنند ناامن باشد. آنها را از اماکن پنهانشان خارج کنید و ماشین تبلیغاتیشان را با تمام رهبران و سرانشان از بین ببرید. تمامی دار و دستشان را یک جا نابود کنید. کمک کنید آمریکا را برای دوستداران آمریکا زنده نگه داریم.
در واکنش به موضوع ضد فاشیستی هالیوود، جوزف پی کندی، سفیر سابق آمریکا در لندن به لس آنجلس پرواز کرد و در ملاقاتی پنهان به قولها خاطر نشان ساخت. چنانچه ایالات متحده با آلمان وارد جنگ شود، صهیونیست‌های آمریکا مورد سرزنش قرار خواهند گرفت. وی به آنان هشدار داد دست از تحریک علیه نازیسم بردارند. ملاقات با کندی تأثیر مطلوب را به جا گذاشت.
پروفسور استفان ویتفیلد، نویسنده و مورخ.
در پایان دهه 1930 در حالی که سایه جنگ اروپا را در بر گرفته بود، یهودیان هالیوود نسبت به هشدار دادن آمریکایی‌ها در برابر این خطر وحشت داشتند، چون به نظر می‌رسید فقط یک دیدگاه یهودیه و مسئله کاملا محدوده. بنابراین ساختن فیلم‌های ضد نازی رو در هالیوود دشوار می‌کنه، چون یهودی‌ها دوست ندارن انگشت نما بشن.
ترس صهیونیست‌ها از انگشت نما شدن با نمادی دیگر بیان شد که در نهایت راه خود را به پرده سینما باز کرد.
جی هابرمن، نویسنده و منتقد.
سوپرمن زاییده تخیل دو جوان یهودی در اواخر دهه 1930 بود، زمانی که نوعی افزایش در احساسات ضد یهودی در سراسر دنیا دیده می شد. سوپرمن در قالب مهاجری از سیاره دیگه که به زمین اومده پیدا میشه. اون شخصی میانه رو باهوش اما در پس چهره ظاهری مردی پولادینه. به نظر من اینم به نوعی دیدگاهی یهودیه. دیدگاه یهودی که در واقع انگار همیشه در حال جابجا شدنه.
در حالی که صهیونیست‌ها در آمریکا تنها احساس غربت میکردند، سوپرمن به واقع یک بیگانه بود. با این وجود او تنها ابرقهرمانی است که میتواند بدون استفاده از نقاب هویت خود را پنهان نگه دارد. فقط صهیونیست‌ها میتوانستند فیلمی بر اساس این پیش‌فرض بسازند که برای پنهان شدن بدون نقاب تنها ظاهری سفید پوست داشتن کافی است.
مانند سوپرمن، غول‌های هالیوود نیز مایل نبودند ظاهر غیر یهودی خود را به خطر اندازند. در نتیجه قبل از جنگ تنها دو فیلم ضد نازی ساخته شد. چارلی چاپلین دست به ساخت فیلم کلاسیک خود دیکتاتور بزرگ زد. چارلی آمریکایی نبود.
این سال جنگ جهانی اول روحیه ملت تومنیا رو به زخم نهاده بود. در پشت جبههای نبرد یک انقلاب در حال جوشیدن بود و مردان سیاسی کشور دیوانه‌وار به دنبال راه برای دستیابی به صلح می‌گشتند. یکی از لشکرهای خط اول جبهه به شدت مقاومت می‌کرد. توپ جنگی سری با موفقیت به کار برده می‌شد تا خط جبهه دشمن را تارومار کند. این توپ عظیم می‌توانست گلوله خود را به 100 مایل دورتر پرتاب کند و برای اولین بار بود که در جبهه غرب به کار گرفته می شد و هدف آن ایجاد وحشت در قلب دشمن بود. این بار هدف مورد نظر کلیسای نوتردام در 75 مایلی است.
هدف 95452. هدف 95452.
بله قربان، تنظیم شد.
آتش!
برادران وارنر فیلم اعترافات یک جاسوس نازی را ساختند، البته تنها پس از آن که نماینده یهودیشان در آلمان تا سرحد مرگ کتک خورده بود و عجیب آن که این فیلم هالیوودی درباره خطرات نازیسم هیچ اشاره‌ای به یهودیان یا افکار ضد یهودی نمی کرد.
این شرایط با حمله ژاپن متحد هیتلر به ناوگان ایالات متحده در پرل هاربر در 7 دسامبر 1941 تغییر کرده. اکنون دولت آمریکا در عوض ساکت کردن هالیوود آنان را تشویق به انجام وظیفه و ساخت فیلم‌های وطن پرستانه می‌کرد.
صدایی که می‌شنوید پارازیت نیست، صدای مرگی که به لندن میاد. بله دارن میان، میتونین صدای بمبایی که در خیابان سقوط میکنه بشنوید. موجو عوض نکنین، این حادثه بزرگیه که شما بخشی از اونید. دیگه برای هر کاری دیر شده، فقط باید تو تاریکی ایستاد و منتظر بود. انگار چراغا همه جا خاموش شده بجز آمریکا. بذارین روشن باشه، فقط بپوشونید، دورش اسلحه بذارین، سپری از رز ناوها و بمب افکنا رو اطرافش قرار بدین. سلام به آمریکا، چراغ ها رو روشن نگه دارید.
جا
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
اسطوره دولت الهی اسرائیل.
یهودیان طرفدار صهیونیسم اسطوره‌ای درباره سرزمین‌های وعده داده شده دارند. در این اسطوره از دولت یهودی یاد شده است که باید پیش از ظهور منجی یهود تشکیل شود تا بستری برای جنگ آرماگدون، بزرگترین جنگ آخرالزمانی، مهیا کند. زیرا هر کس که در روز پیش از جنگ فرمانروای منطقه آرماگدون باشد، پیروز میدان است و بار دیگر پادشاهی جهانی داوودی تشکیل می شود و یهودیان سرور جهانیان و حاکم جهان می شوند.
آنها معتقدند تشکیل اسرائیل بزرگ مقدمه‌ای برای حکومت جهانی یهود است. از این رو صهیونیست‌ها تصرف کامل فلسطین توسط یهود را اندیشه الهی معرفی کرده و به آن تقدس بخشیدند و تندروهای مذهبی چون ایگال امیر قاتل اسحاق رابین را تربیت کردند. در این ماجرا می‌بینیم که حتی تندروها خوشحال می‌شوند که رسالت آسمانی خود را با قتل صهیونیستی کندرو به انجام برسانند. ایگال امیر می‌گوید:
دستور قتل از جانب خدا می‌آید، همچون روزگار یوشع. در این اسطوره صهیونیست‌های مسیحی با صهیونیست‌های یهودی هم نظر هستند و بر این باورند که برای ظهور مسیح باید فلسطین در دست یهودیان باشد و این اراده خداوند است.
در فیلم آخرالزمانی ماتریکس می‌بینیم اگر اهالی شهر زایان و مبارزان ولایت پذیر آن از فرماندهان شهر نباشند، زمین به دست شیطان می‌افتد. شیطانی خداگونه با قدرتی عظیم. طبیعی است اگر یک سو شیطان یا خدای شیطانی باشد، سوی دیگر باید خدا یا خداگونه‌ای مقدس باشد. روژه گارودی نام کتاب جنجالی خود را تاریخ یک ارتداد، اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل نهاد که صهیونیست‌ها را خشمگین کرده و به همین دلیل او را بارها محاکمه و محکوم کردند. روژه گارودی درباره این کتاب می‌گوید:
این کتاب ارتداد سیاسی صهیونیسم را برملا می‌کند. یعنی به جای خدای اسرائیل، دولت اسرائیل را نشاندند. دولتی که چون ناو هواپیمابر هسته‌ای و غرق نشدنی ارباب موقت دنیا یعنی آمریکاست و آمریکا به واسطه این دولت می‌خواهد نفت خاورمیانه را که چون عصب رشد به شیوه غربی است به مالکیت خود درآورد.
این رژیم به گفته دبیر کل پیشین ناتو جوزف لانز کم هزینه ترین مزدور دوران جدید ما بوده است، ولی مزدوری است که خوب پول گرفته است. برای نمونه از سال 1951 تا 1959 میلادی درآمد 2 میلیون نفر از مردم رژیم صهیونیستی بیش از شهروندان کشورهای جهان سوم بوده است.
همچنین از سال 1972 تا 1996 میلادی آمریکا 30 بار از حق وتو خود برای حفظ این دولت در سازمان ملل متحد بهره برده است.
سگانه ارباب حلقه ها.
در فیلمی چون ارباب حلقه ها ساخته پیتر جکسون میبینیم که گاندولف با آن هیبت موسایی الهی خود به مبارزه های مدافعان شهر آخر و زمانی در برابر سایرون و سارومان تقدس ویژه‌ای داده بود. کارگردان فیلم با معماری خاصی شهری زیبا در کنار کوهی به تصویر کشیده که یادآور کوه زایان و شهر بیت المقدس یا اورشلیم است. موسیقی و صحنه‌های دلانگیز و جلوه‌های ویژه این تقدس را دوچندان کرده است. با دقت در عناصر بصری و معماری و دکورهای عظیم این فیلم خواهیم فهمید که لباس نظامیان مدافع شهر کاملاً مانند لباس یهودیان و مسیحیان در جنگ‌های صلیبی است که خود را مدافعان بیت المقدس می‌دانند.
در قسمت سوم ارباب حلقه ها در صحنه نبردی که جلوی در عظیم شهر سائران موردور رخ می دهد به وضوح سمبول های صلیب و ستاره داوودی که نماد سپاهیان مسیحی و یهودی در نبرد آخر الزمان است بر روی سپر سپاهیان آراگورن دیده می شود. در صحنه‌های قبل از این که نبرد عظیم در کناری دیوارهای بلند شهر آخر از زمانی رخ دهد، شاهدیم که سپاه شیطانی سائرون است که هنگ فیل سواران را علیه سپاه آراگورن به کار می‌گیرد. هر کس اندک آشنایی با آثار هالیوود داشته باشد می داند که سپاهیان فیل سوار در فیلم های تاریخی و اسطوره‌ای چون اسکندر و سیصد نماد ارتش های آسیایی و ایرانی است.
با توجه به این دو نکته مهم، این تحلیل دور از ذهن نیست که مقصود از شیاطین و سپاهیان سائرون در این اثر همان سپاهیان مقابل صلیبیون یعنی مسلمانان هستند. به علاوه ما در این فیلم در کنار گاندولف که نماد خیر و نیکی بود و سوار بر اسب سپید دوباره قیام کرد و به مدافعان شهر آخر الزمانی یاری رساند، شاهد سارومان پیامبر شیطانی سائرون هستیم.
این تعابیر دقیقاً منطبق بر مکاشفات یوحنا در عهد جدید است که به شدت مورد استناد مسیحیان صهیونیست در پیشگویی‌های مسیحایی و آخرالزمانی ایشان است. مثلا در باب 19 مکاشفات یوحنا می‌خوانیم:
سپس دیدم که آسمان گشوده شد، در آنجا اسبی سفید بود که سوارش امین و حق نام داشت. لشکرهای آسمانی که لباسهای سفید کتان و پاکیزه بر تن داشتند سوار بر اسبهای سفید به دنبال او می آمدند. او با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهد نمود.
و در جلوتر می خوانیم:
آنگاه دیدم که آن جاندار خبیث با
حکومت‌های جهان و لشکریان آنها را گرد آورد تا با آن اسب سفید و لشکر او بجنگد. اما جاندار خبیث با پیامبر دروغینش گرفتار آمدند.
و در باب 20 مکاشفات یوحنا می‌خوانیم:
سپاهیان شیطان در دشت وسیعی خلق خدا و شهر محبوب اورشلیم را از هر سو محاصره خواهند کرد، اما آتش از آسمان از سوی خدا خواهد بارید و همه را خواهد سوزاند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
هالیوود و واقعه 13 آبان.
آرگو.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا به دنبال راهی بود که بتواند انقلاب مردم ایران را ناکام بگذارد، به ویژه که مردم ایران مسلمان و شیعه بودند و انقلاب آنان موجب به هم ریختن معادلات آمریکا در منطقه شده بود. پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، دشمنی آنها بیشتر شد و به دنبال انتقام از ملت ایران بودند.
سینمای هالیوود با توجه به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در دشمنی با ملت ایران تمام تلاش خود را به کار بست تا از هنر هفتم برای تخریب چهره مردم ایران استفاده کند. در 3 دهه گذشته سینمای هالیوود فیلم‌های متعددی با محوریت ایران و مسلمانان ساخته و در سطح وسیعی پخش کرده است. فیلم‌هایی چون بدون دخترم هرگز، خانه‌ای روی شن و مه، اسکندر، 300، محاصره، غیر قابل تصور، شمارش معکوس اورشلیم، پرسپولیس و فیلم‌های دیگری که هدفشان فقط نمایش چهره خشن و غیر واقعی از ایرانیان است. و از آخرین فیلم‌هایی که به این موضوع پرداخته، فیلم آرگو محصول سال 2012 است که 5 جایزه اسکار به دست آورد.
In 1979, the people of Iran overthrew the Shah. The exiled cleric Ayatollah Khomeini returned to rule Iran. It descended into score settling, death squads, and chaos. Dying of cancer, the Shah was given asylum in the U.S. The Iranian people took to the streets outside the U.S. embassy, demanding that the Shah be returned, tried, and hanged.
داستان فیلم آرگو از اطلاعات طبقه بندی شده ی آمریکا بود که در سال 1997 توسط کلینتون از طبقه بندی و سری بودن خارج شد. این فیلم در آمریکا در 3 اکتبر سال 2012 در 3200 سالن روی پرده رفت.
موضوع اصلی فیلم دلهره‌آور است. این فیلم در آمریکا با اقبال مردم و منتقدان مواجه شد و جایزه اسکار سال 2013 را نیز دریافت کرده است. میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده در آن سال از کاخ سفید جایزه این فیلم ضد ایرانی را